تعالى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. دوم بحث در مفترات بود. اولین مفتر رو و اولین و دومی که اکل و شرب بود رو بیان کردیم و نکات مد نظر در موردش گفتیم. مفتر بعدی و مفتر دوم و سوم نزدیکی و انزال منیه. فکر میکنم یه مقداری من باید توضیح بدم، حالا شاید برای بعضی از خواهرای مقداری به لحاظ موضوع شناسی هم بیشتر مورد اطلاع باشه، علاوه مقداری که نیازه، چون بعد هم میخوایم کتاب نکاح رو بخونیم، بعد از موارد بسیار مورد اطلاعه. یه بار الان توضیح میدم که دیگه تو موارد دیگه لازم نباشه همه جای توضیح بدیم. نگاه کنید، اون بحثی که بیشتر مورد اطلاع منیه الان بحث خروج منیه. منی رو به اون به طور اصطلاح علمی خودش به اون مایه اطلاق میشه که اون اسپرم هایی که موجب باروری میشه رو در خودش نگه میداره که قالبش هم توسط یه قده یه به عنوان پروستات که اونجا چیز میشه. لذا او به طور متعارف اون چیزی که به عنوان منی صدق میکنه چیزیه که از مردها در هنگام رسیدن به نهایت لذت جنسی خارج میشه. یه بحث اساسی وجود داره، تو رساله حضرت آقا هم اومده، بقیه هم در موردش بحث کردن، اونم اینه که آیا خانوم ها هم منی دارن؟ به این روایاتی که مثلا در مورد خروج منی یا استمنا یا انزال منی به کار رفته در مورد خانوم ها هم صدق داره یا نداره؟ نگاه کنیم، این به لحاظ علمی این که میگن خانم ها منی ندارن، یعنی مایعی که اون چیزی که موجب باروری میشه درش وجود داشته باشه، این در مورد خانم ها وجود نداره و این به لحاظ علمی ثابت شده و قطعیه، ولی به لحاظ شرعی هیچ اهمیتی نداره، چون اون چیزی که در روایات ما به کار رفته بحث انزاله و انزال مشترک بین مرد و زنه. نگاه کنید، به لحاظ فیزیولوژی هم وقتی خانم ها میخوان برای عمل جنسی آماده بشن، اون قسمت محبل یه چیزهایی رو یه مایعی ازش ترشح میشه که عملیات جنسی رو تسهیل کنه، درسته؟ اون مایع اگر موقع خروج خودش به همراه اوج شهوت باشه، این حکم منی رو که همون حکمی رو پیدا میکنه که منی در مورد مردها دارن. در مردها با سه تا خصوصیت اون منی که موجب جنابت محقق میشود، که هم موجب جنابت هم موجب بطلان صومه. در مردها اگر قطعا منی خارج بشه و معلوم بشه مصداق منیه، فرق نمی کند که با شهوت باشد یا بدون شهوت باشد، در انتهای شهوت باشد که بدن سوس می شود بعد، یا در انتها نباشد، با دفع باشد یا با دفع نباشد. در مردها اگر اثبات بشه منیه، هیچ کدام از این شرط ها لازم نیست. اگر اثبات نشود که این منیه، حتما یک از این سه تا شرط با همدیگه لازمه، مگر در مورد مریض که میگن بعضی از این شرط ها لازم نیست. ولی در مورد خانوم ها اگر با شهوت باشه و به اوج لذت جنسی برسن، خانوم هایی که به اوج لذت جنسی میرسن، حالا به لحاظ فیزیولوژی هم مقدار متفاوته، بعدش عموما اینجوری که بدن سوس میشه، یعنی به حالت اورگاسم که میرسن بدن هم سوس میشه، ولی اون که بدن سوس نشه، خیلی ها میگن به اوج لذت شهوت که برسن، اگر مایعی خارج بشود، دقیقاً حکم منی رو برای مردها داره و هیچ تفاوتی نداره، اینم موجب غسله. پس بنابراین اینو توجه کنید. البته این که در بعض از رساله ها شما میبینید که مثلا گفتن که باید با جستن باشد، بعضی از قدما مثلا شرط میکردن که در خانوم هم باید با جستن باشد، یه تعداد خیلی کمی از خانوم ها هم اینجوریه که وقتی به اوج لذت جنسی میرسن، با خاطری که میزان ترشحات این مایع زیاده، در اون حالت یه اثبات معزولانی اتفاق میفته، یه حجم بسیار زیادی از همین مایع ازشون خارج میشه، که این هم همون حالته، به همون صورت مثلا حالتی که از مرد ها منی خارج میشه، حجمش زیاده، ولی این متعارف در درصد زیر 10% خانوم هاست، اینجوری که 90% خانوم ها به این مقدار نیست. لذا مشهور فقها هم شما دیدید که جستن رو لازم نمیدونن، میگن با شهوت باشد و به اوج لذت شهوانی برسه. بعضی ها مثل حضرت امام یا بعضی ها دیگه یه فروضی احتیاط دارن که ولو به اوج لذت شهوانی نرسن، که یعنی بدن سوس نشه، ولی اوناهایی هم که میبینید تو رساله هاشون نوشتن باید با شهوت باشن، منظور حد نهایی شهوت ها، یعنی باید به حالت اورگاسم برسن. لذا اگر با یه مقدار شهوت مانعی خارج بشه، این معنی صدق نمیکنه، نه نجسه و نه موجب جنابت، آثار جنابت داره. ولی اگر به انتهای حد لذت جنسی برسن و در این موقع چیزی خارج نشه، که خوبی چی، اگر چیزی خارج بشه این معنیه و هم موجبات جنابت رو داره و هم احکام دیگه‌ای هم داره. به خاطر در روایات ما لفظ منی همیشه اطلاق نشده، برای همین بیشتر لفظ انزال اطلاق شده. حالا در روایت خواهیم خود که بعد لفظ انزاله، انزال یعنی خارج کردن یک چیزی، تفاوتی نمی‌کنه. در مردها همین چیزی که اصطلاحا بهش میگیم منی، و در خانم ها همون مایعیه که در اون انگام که خارج میشه ازش اطلاق کردن. میخوام یه حکم شرعی برات مترتب میکنیم. پس لذا این بحثی که امروز بحث میشود که خانم ها منی دارن یا ندارن توی حکم تاثیر نداره. خود حضرت آقا تو رساله آوردن که ولو به لحاظ علمی، مثلا از من از توی اینترنت یه بار اینو دیدم، نمیدونم حالا تو رساله چاپ شده هم هست یا نه، که ولو اینکه پزشکان امروز میگن خانم ها منی ندارن، ولی تو حکم تاثیر نداره. لازم نیست معلوم بشه که حتما برای مایه صدق منی میکنن. اون چیزی که مهمه اینه که صدق انزال بکنه با این دو تا شرط که گفتن. در خانم ها غالبا حجمش به قدری نیستش که فشار آور باشه و جستن باشه، ولی اوج لذت یعنی با شهوت حتما باید باشه و باید تا مرحله نهایی شهوت باشه. حالا عموما اینجوری که بدن هم سست میشه، اگر بدن سست شد، بعضی تو فتواشون اینو اکثرا آوردن، اکثرا میگن با شهوت باشد و بعدش بدن هم سست باشد. خیلی هم میگن نه، همین که با شهوت و اوج لذت جنسی باشد و هم مراد هم یکی، یعنی تفاوتی نمیکنه غالبا. این دو تا شرط رو داشته باشد. از حضرت امام یه احتیاطی دارن که در خانم ها لازم نیست حتما بدن سست بشه. مرادشون همین توی عرضه که همچی احتیاطی دارن، مرادشون عمدتاً همینه که به همین اوج شهوت جنسی برسن. اگه به اون حالت برسن و این ارکانه مایعی خارج هم بشود، همون حکم رو داره. این دو تا نکته توی مباحث ما خیلی مهمه و خیلی هم مورد ابتلا هم هست. مثل اینکه یکی از مواد مورد ابتلاش بحث های ملاعبه است، که مثلا یه ملاعبه اتفاق افتاده، خانم ها یه مایعی هم ازشون خارج شده، بعدشون شک میکنه که این منی هست یا منی نیست. تا به مرحله قطعا منی به معنی اصطلاحی که نیست، ولی حکم منی هم ندارد مگر اینکه به حد اکثر لذت جنسی برسن. این خلاصه بحثی که الان میخوام بکنیم. پس بنابراین دو تا هر دو موجب جنابتی که در بحث جنابت خوندیم، یعنی هم نزدیکی و رابطه جنسی و هم خروج منی، هر دوتاش در اینجا هم جزء مفتراتن. فقط نکته که اینجا باید دقت کنید، دو تا اصطلاح رو باید از هم دیگه، یعنی دو تا فرق رو باید از هم قشنگ تفکیک خواهید بشید. نگاه کنید، ما گفتیم صوم امساک در مقابل یکی بعضی از مفترات، درسته؟ یعنی حداقلش اینه که شما دائما باید قصد امساک رو در این موارد داشته باشید. حالا اگر کسی آمد در این موارد امساک نکرد، یعنی قصد امساکش رو از دست داد، یعنی تصمیم گرفت یکی از مفترات رو محقق کنه، مثل که یک کسی روزه خیلی براش فشار آورد، تصمیم گرفت که بره چیزی بخوره. نگاه کنید این سه مرحله داره. مرحله اولی که شما فقط قصد دارید، ولی این قصدتون منجر به هیچ عملی، هیچ اقدامی در مرحله عمل نشده. یه مرحله‌ای که پا میشید، راه میفتید، میرید به سمت قضا، یک اقدام عملی میکنید. راه مرحله سوم این که انسان قضا رو علی اعظم الله ور میداره و داخل دهانش میذاره، درسته؟ این سه مرحله است. اون مرحله اول که فقط همین که انسان تصمیم بگیره روزش رو بشکنه، این مبتل روزه هست و مبتل روزه نیست. بعضی ها مثل گلپایگانی احتیاط واجب داشتن، مشهور این رو مبتل نمیدونن. اون قصدی که انسان عزم داشته باشه و عزمی که منجر به یک مرحله عملی هم بشه، یعنی یه فعلی یه سری مقدماتی رو انجام بده، این رو همه مفتر میدونن. این که میگن عزم بر ابطال که دارن میگن، بیشتر مراد همیه، این که انسان یه جایی خوابیده همینجور حواس کنه بگه دیگه حالا پس یک ساعت دراز بکشم بعدش پاشم برم مثلا روزمو بخورم، این رو شخص صدقه عزم نکنه. ولی که دیگه عزم کنه و پاشه، یعنی دیگه الان قصد داره که دیگه روزه نباشه، ولی اونی که هنوز چیزی هم نخورده، همین که بلند میشه میره سمت لیوان آب، لیوان آب رو برداره، اینجا چون دیگه عزم و قصدش بر امساک از این مفترات به قصد قربات به هم خورده، دیگه روزش باطله. لذا این روزه رو بعدن باید چیکار بکنه؟ قضا بکنه. ولی اونی که الان هم حق خوردن نداره، چون اگه کسی روزش هم بخوره باز لحظه بعد هم حق خوردن نداره، مثل کسی که وسط روزی که روزه نبوده بفهم ماه مبارک رمضانه، امساک برش واجبه. فقط یه نکته هست، به صرف این که من قصد کنم که این لیوان مثلا آب رو یا چای رو بخورم، بلی لیوان رو وردارم پشیمونشم بذارم و نخورم، اینجا کفاره به عهدم میاد یا نه؟ نه دیگه، روزه باطل شد ولی کفاره به عهده نمی آید. این رو باید خیلی توجه کنید ها. عزم بر این که من روزه نباشم موجب ابطال روزه هست، ولی تا زمانی که اون مفطر رو انجام ندم و مفطر رو به جا نیارم، دیگه از مفطرات رو به جا نیاوردن که کفاره داشته باشه. مثلا این نکته که خیلی وقتا خلط و اشتباه میشه تو مسئله جواب دادن، دقت کنید ها، که میگم مثلا ما قصدی کار انجام دیم نشده، اینجا چون قصد داشته عزم کرده یه کار رو انجام بده، روزش باطل میشه، ولی عرض کنم خدمت شما کفاره به عهده‌اش نمیاد. در تمام مسائل حکم یکیه، حکم مبتلا به یکیه، توی معقول و مشروع، توی بحث ارتباط جنسی اینا با هم هیچ فرق نمی‌کنن. لذا اگر یک کسی تصمیم بگیره که روزشو با ارتباط جنسی باطل بکنه، ارتباط جنسی را مقدماتش آغاز بکنه، ولی به اون مقداری که مبطل هست، یعنی به مقداری که نزدیکی محقق بشه، به اون مقدار محقق نشه، بعد نزدیکی نکنه، پشیمون بشه، باوشه بره، این روزش باطله ولی کفاره به عهده‌اش نیومده. این مسئله توجه داشته باشید که در تمام موارد حکم شرکیه، تو اکل و شرب هم حکم شرکیه. کسی که قصد میکنه که غذا بخوره پا میشه میره ظرف غذا رو هم داره غذا رو جلوش میکشه میخواد غذا رو بخوره، بعد میگه بابا ما روزه رو ماه رمضان تا ساعت 4 بعدا سر بدیم ولش کن، میگه این پا میشه میره، این روزش باطله چون قصد کرده که روزه رو باطل بکنه، ولی از اون طرف کفاره هم به عهده‌اش نیومده. اینکه دارم میگم قاعده کلیه ها، یه جایی ممکنه در یه جایی یه فقیه با یک دلیلی استثنای قائل بشه، فعلا فتوا بیان نمی‌کنم، ولی مشهورم در این موارد نظرتون همین. خب دیگه بعد بو مرحله که رسیده دیگه خارج بشه میگن الامتناع به سوء الاختیار لا ينافل الاختیار، اب نداره، بالاخره مفطر رو انجام میده، در بطلان روزش که تفاوتی نداره، مفطر رو انجام میده. خب در مورد مفترات هم توجه داشته باشید، اینی که میبینید در باب بحث جماع رو بیشتر به کار میبرن چون مصادرش بیشتره. اگر یکی از طرفین مثل خانوم رو مجبور بکنه، در اینجا روزه خانوم که اکراه شده بر انجام عمل روزش باطل نمیشه، مگر اینکه یه موقعی رضایت حاضر بشه که از اون لحظه روزش هم باطل میشه، کفارش هم به عهده خودشه، که حالا اینا فروعش میاد. پس از مفترات، یکی از مفترات الجماع از فرق نمیکنه، چه در بحث نکاح در اینجا هم بحث میشه، جاهای مختلف هم بحث میشه، که البته فرق میکنه، این بحث جماع در بحث 3-4 تا عنوان برش محققه. یکی این بحث که عرض کنم خدمت شما مهر کاملا واجب بشه، یک بحث در اینه که در ایام عادت نزدیکی چه باشه، یه بحثش در مورد اینجایی که مفتره، یه بحث هم در مورد جنابته. در بحث جنابت در بحث مفتر سم فرق نمی کنن، چه نزدیکی از جلو باشه چه از عقب باشه تفاوت نداره، در هر صورت هم جنابت محقق میشه هم روزش باطل میشه. البته حالا یه بحثی الان داریم که در میزانش یک اختلافی هست، در میزان تحقق جنابت و مفتریت یه دعوا و بحثی هست که حالا خواهیم بود، یه بحثه. ولی در مورد خب عادت ماهانه که حکمش مشخصه، و در مورد اصلا خدمت شما واجب شدن مهر هم که اختلافی که سر جای خودش باید وجود کنه، ولی اینها چهار مورد، چهار تا در واقع مصداق مختلف داره به این نسبت، ولی در مورد اون فرق نمیکنه، همین که جماع محقق بشه فرق نمیکنه، چه برای کسی که فاعله چه برای کسی که مفعوله، چه برای مرد چه برای زن تفاوتی نمیکنه. و حالا اینجا دیگه جای بحث نیست، به رساله های عملی که رجوع میکنه تمام حالاتش، حتی حالت غیر متعارف و غیر متعارفش که علیزم بالله به صورتی که مثلا لباس باشه یا علیزم بالله با یه حیوانی، تمام مواردی که صدق وعدی بکنه همین مقدار کافی روزه باطل میشه. ولو قصد الجماع، اگر کسی قصد جماع داشته باشه و شک فی دخول، شک بکنه که اصلا دخول محقق شد یا اصلا دخولی محقق نشده، یا میدونه دخول محقق شده نمیدونه دخول به اون میزانی که منجر به جنابته یعنی بلوغ مقدار حشفه هست محقق شده یا محقق نشده، در این صورت وجب القضا دون الکفاره که توضیح دادم، به خاطر اینکه قصدی داشته که مقدماتش رو فراهم کرده دیگه عزم بر بقای روزه نداره، روزش باطله، ولی کفاره نداره، به خاطر اون موجب کفاره نزدیکه به این میزانه که حالا عرض میکنم یه اختلافی درش هست میاد. و اگر هم کسی قصد داشته باشد روزه رو باطل بکنه، ببخشید، اگر کسی قصد داشته باشد چون در هنگام روزه گرفتن ملاعبه با همسر هم کراهت شدید دارد، مخصوصا ما بین سره و رکبه که این کراهت اشد کراهت دارد، حالا اگر کسی خواست نه اصلا قصد این که نزدیکی بکنه یا قصد این که ازش منی خارجم بشه نداشته، قصد ملاعبه داشته، قصد مثلا تفخیز داشته، ولی در هنگام این کار بدون این که قصد داشته باشه جماع محقق شد، در اینجا چی؟ در اینجا میگن چون قصد مفطر نداشته، خب بنابراین ولو این که مفطر محقق شده ولی چون بلاغت بوده، مثل این کسی که یه مثال واضح شرعی، مثال بسیار بسیار مبتلاییه که شما برای بچه کوچیک تو دهنتون غذا خورد میکنید، مادرها غالبا تو ماه رمضان بچه های کوچیک خیلی از مادرها خب غذا رو تو دهنشون خورد میکنن یا میجوان بعد دهن بچه میذارن، یا برای پرنده ها بعضیا مثلا اینا که مثلا قناری دارن با مثلا تو خونهشون خب غذا رو با دهنشون میجوان میذارن، این قصد کرده غذا تو دهن گذاشته، قصد جویدن هم کرده ولی قصد فرو بردن طعامو که نداشته، گرفته، آمد و یه دفعه یه اتفاق افتاد، آب توی چیزی توی گلوش گیر کرد، یه دفعه یه غذا رفت پایین، در هر صورت سرفه ای کرد غذا رفت پایین، یه دفعه بادگلوی زد یعنی سکسکه ای کرد غذا رفت پایین، ولی این با این که درسته که الان داشته غذا رو میجدیده ولی قصد فرو بردن، این قصد مفطر نداشته، ولی این که قصد مقدمات مفطر رو داشته. اینجا هم کسی یه قصد تفخیز داره ولی قصد نزدیکی نداره، ولی اون که نزدیکی محقق بشه چون قصد خود مفطر رو نداشته میگن باطل نمیشه. نکته سوم همون نکته که توضیح دادم، میگن انزال منی اگر کسی خودش عمدن موجب انزال منی بشه بعد تهیئت الاسباب المعدیت الیها، که اعظم بالله علاوه حرام باشه یا اینکه نه علاوه حرام و معنای مقدمات حرام نباشه، مثل کسی که به تفخیز میخواد امنا بکنه. اما اذا نزل بلا قصد، اگر که منی ازش خارج بشه ولی قصد نزول منی رو نداشته باشه، مثلا براش یه بحث دیگه هم هست تا توجه داشته باشه که حالا اینجا نیاوردن. اگر دو حالت داره برای افراد، یه موقع یه کسی قصد ندارد براش معتاد و متعارف هم نیست که وقتی یه عمل رو انجام میده ازش منی خارج بشه یه اشکال ندارد، اگر قصد ندارد ولی براش متعارف اگه این کار رو انجام بده ازش منی خارج میشه ولو الان قصد نداره، خیلی از فقها میگن در حکم تعمده. مثل کسی که قصد بورد دادن آب رو نداره ولی آب رو میزه تو دهنش غرغره میکنه، این میدونه هر وقت آب رو غرغره میکنه یه مقدار آب پایین میره، هر وقت آب رو غرغره میکنه سرفهش میگیره یه مقدار آب پایین میره، این دیگه تقریبا براش متعارفه. به طور متعارف از هر 8 باری که آب غرغره میکنه 10 باری که آب غرغره میکنه 8 بار آب فرو میبره. حالا میگه آقا من اصلا قصد فرو بردن آب ندارم، آب تو دهنش غرغره کنه و آب پایین بره. اینجا میگن چون علم داشته، مثل مسئله قبلی، چون علم داشته که اگر این کار رو انجام بده، یعنی عادت متعارف این بوده که آب پایین میرفته، ولی اون که قصد نداشته باشه که الان تو این دفعه آب رو فرو ببره چون میدونه به طور متعارف فرو میرود، در این صورت میگن این هم در حکم عمده و موجب بطلان میشه. این فرو امروز حالا بخونیم تا به فرو درجه برسیم. و اما مفتریت الجماع فهیه من از ضروریات، این از ضروریاته. آیه قرآن آیه 187 سوره بقره میگه و اهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، در شب روزه نزدیکی با زنان، همبستری با زنان برای شما حلال شده، از هن لباس لکم و انتم لباس لهن، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، یعنی اگر این حکم بر شما جعل میشد شما براتون سخت بود لذا تو این یک ماه کنارگیری نمیکردید، فتاب علیکم و عفا عنکم فالان باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لکم. در ادامه همین تیکه بود که خوندیم و کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. پس بنابراین اینها مال شب اشکال ندارد، ولی در روز آیه قرآن میفرماید که در عزی که میگه به مقابله در لیلت الصيام اشکال ندارد، معلوم میشود که در روز این امر مورد رضایت نیست و جزء مفتراته. پس این مشخصه دیگه و يدل عليها قوله تعالی اهل لكم و همین قرینه مقابله. صحیحه ابن مسلمه متقدمه هم که بود که گفتش که لا یضر الصائم اذا اجتنب النساء، پس بنابراین اینا هم همش کنایه از همبستریه. خب اما تعمیم و جهتن فل اطلاق ما سبق، چون ادله که گفتیم اطلاق دارد، فرق نمی کند که از قبول باشد یا از دبر باشد، فاعل باشد یا مفعول باشد، در هر صورت صدق جماع میکنه لذا کافیه. و اما ان شک فی دخول او بلوغ مقدار الحشفه یجب علیه القضا، اینکه گفتیم اگه کسی شک بکند که دخول محقق شده یا این مقدار التقاء ختانه، این مقدار دخول حشفه محقق شده یا محقق نشده، در مقدار شک بکنه، این دو تا فرض داشت. یکی گفتیم چون قصد مفطر داره، کسی قصد مفطر داره قصد بقای بر حالت روزه نداره، پس بنابراین روزش باطله. یجب العزا لقصده ارتکاب المفطر، قصد ارتکاب مفطر داره روزش میشود باطل. اما عدم و وجوب کفاره، چرا کفاره به عهده‌اش نیست؟ به خاطر قاعده کلی که گفتیم هر کسی که قصد مفطر کرده تا زمانی که مفطر محقق نشود حکم برش مترتب نمی شود، یعنی کفاره ندارد، چون کفاره مار اکله، مار شربه، مار همبستریه، یعنی همبستری رو محقق نکرده، فلا اصالت عدم تحقق موجبه. خب چوری عرض کردیم دیگه، اما بحث کردیم خودتون گفتم فل قصد ارتکاب المفطر دیگه، قصد ارتکاب المفطر کردی دیگه امساک نداره دیگه، امساک عمل فعل جوانهیه، دلیلش چیه؟ امساک فعل جوانهیه، درسته؟ یعنی قصد شما باید قصد داشته باشه از این چیزا پرهیز کنید، درست شد؟ حالا اگر کسی آمد و قصد نکنید، این که آمدیم گفتیم مطلق ترک،
بله مطلق ترک امساک، اینو بحث کردیم در موردش، ولی
گفتیم اعتقاد ما شرعه همینه. همه اولش رو خودش گفتیم، آمدیم گفتیم که اینجا نگفتم، من از خارج گفتم دیگه. وقتی شما میگید امساک قربتن عن المفترات، از ادله همه استفاده میشود که گفتن این کارا رو نکنید. نگاه کنید، گفتن که کلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. در ارتکاز اینو من توضیح دادم، گفتم ارتکاز متشرع همین، ایشون دلیل نیاوردن. ارتکاز متشرع از جای جا افتاده حتما. ارتکاز متشرع این است که صیام مجموعه از امساک است، یعنی که باید یه چیزایی رو خودت از انجام این سری کارا دور بداری. اینا بلاحال سر جای خودش هم مفصل تو کتاب مفصل‌تر میاد. لذا کسی که الان قصد میکند بره غذا بخوره، الان قصد امساک ندارد بلفعل، دیگه میخواد روزه نباشد، چون میدونه که روزه داشتن یعنی پرهیز از این. کسی که الان قصد میکنه من اینو بخورم، یعنی میخوام این پرهیز رو نداشته باشم دیگه، مثلا قصد ندارم از این امر پرهیز داشته باشم. نکتهش اینه که فعل جوانینه. نگاه بکنید یه بحثی هست، اون بحث هم اینه که همون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، ما دو تا بحث داریم. نسبت به جماع که موجب غسل، ادله دلالت میکنه که حتما باید که هم موجب غسل هم موجب تحقق زنایه، که احکام زنا که میگن که مثلا اگر محسن باشه این حکم داره، غیر محسن باشه جلد داره، احکام سنا هم متوقف بر همینه. یعنی باید التقاء ختانه این شده باشه. اگر آلت مد به مقدار حشف داخل نشده باشه، اینجا دیگه این حکم مترتب نیست. ولی اون که از بابی که زن و مرد نامحرم کنار هم دیگه بودن، ممکنه چوب بخورن، یعنی بالاخره خودش هم یک تعذیری داره، ولی یه حدی که به این معنایی که ما داریم میگیم اونجا مترتب نمیشه. جنابت هم داریم گفتیم در احکام جنابت اومده محقق نمیشه. چرا؟ این بخاطر اینکه دلیل خاص داریم. دلیل خاصش چیه؟ میگه سألت و ثم انه لا اشکال فی ان الجماع الموجب للغسل لیس الا ما کان به مقدار الحشفه لصحیحة محمد ابن اسماعیل ابن بدیع. میگه سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یجامع المرأة قریبا من الفج. جماع قریبا من الفج، اینجا جماع به معنای حقیقی به کار نرفته، مجازن به کار رفته، یعنی ملاعبه با همسرش میکنه، یعنی بهره جنسی میبره. فلا ینزلان، این نکته مهمی نکنید، اون چیزی که به عنوان تو بحث منی میخواستم گفتم انزال مهمه و انزال رو هم به هر دوتا عرف نسبت میده. ایه این سوال، سوال راویه ها، راوی میگه نه زن نه مرد انزال نشدن، پس معلوم چه نسبت به زن هم ذهنیت این بوده که انزال محقق میشود. متا یجب الغسل، کی غسل برشون واجبه، برای اینها غسل واجبه یا واجب نیست؟ راوی از قضیتون فلواقع محمد بن اسماعیل بن بزی از اجلای اصحابه، این نمیده سوال قضیتون فیل واقع بپرسه، داره این رو میپرسه که میزان حد قتل کجاست، کی جنابت محقق میشود. حضرت میفهمند که همون مثل معروفی که از زمان حضرت رسول هم بوده که میگن اذل قتل ختانان، حد ختانان وقتی با هم دیگه التقا پیدا کنن و برخورد بکنن فقط وجب الغسل، اون مقدار ایجاب قتل میشود. حالا در این مورد اختلافی بوده، وجه هم نداره، این نکته مهمی نیست توضیح بدم، حالا خودتون برید توی اینترنت اینا هم پیدا میکنید نسبت به خانم‌ها اینکه حد ختنه چی بوده و اون چیزی که معروف بوده که در زمان گذشته ختنه اتفاق میفته، خیلی مهم نیست. راوی از امام سوال میکنه، فقلت التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفه، و همین مقداری که حشفه غیابت پیدا بکنه همین مقداره. حضرت میفرمایند نه. پس این به لحاظ اینکه میزان جنابت چه هست روشن، این روایت دلالت میکنه. سوال سر اینه که تو روایات ما که گفتن جماع اگر محقق شد و ما میدانیم خارجن به اقل از این مقدار هم عرفان ممکنه جماع محقق بشه، در این جور موارد باید ببینیم اگر کمتر از این محقق شد جماع محقق نیست، به معنی جماعی که به معنایی که غسل واجب باشه جنابت باشه محقق شده باشه محقق نشده، ولی آیا بطلان روزه هم هست یا بطلان روزه نیست؟ ایشون میگن چه دلیلی داریم؟ اونجوری که در روایات ما داریم که اینکه در روز نباید نزدیکی ولا تو باشه روح و نم، مثل این مثال میفهمه است معتم سیامه الالله ولا تو باشه روح و نم و انتم آکفون فی المساجد، اینشون دهنی که غیر از ایام روزه در حالت اعتکاف در مسجد هم لا تو باشه روح و نم. خب در اینجا ممکنه بگن مباشرت به حد اقل این هم صدق میکند، پس چرا ما بیایم بگیم میزان نزدیکی برای بطلان روزه هم همون میزان نزدیکی برای تحقق جنابته؟ سوال سر اینه. ایشون میفرمایند خب این روایت که دلالت کرد اما الجماع المحرم علی الصائم والموجب لبطلان صومه فلا دلیل علی تقییده به ذلک، که بگیم این هم حتما باید به این مقدار التقاء ختانین باشد، الا اذا استفدنا من الروایات، مگر استفاده کنیم که ان المحرم فی باب صوم هو الجماع الموجب للجناب والغسل، مگر بگیم که اون مقدار از ادله استفاده بکنیم که همون مقداری که موجب جنابت و غسل است همون مقدار هم موجب بطلان روزه است. ولی همچنین اگر از روایات ارتکاز عرفی در این مقام وجود نداره، اگر کسی تونست از روایات هم چیزی رو استفاده کنه، باید در مقام فتوا هم بگه مادون این مقدار روزه باطل نمی شود. اگر کسی نتونست این رو استفاده کنه، اینجا باید توی رساله تذکر بده که به اقل اون مقدار هم اگر از جماع صدق بکند باز هم روزه باطل می شود و کفاره هم به عهده می آید. یک نکته. بحث بعدی که گفتیم اما عدم وجوب القضا علی من تحقق الدخول منهم اقصه تفخیز که توضیحش هم دادیم، بقاضی همین کسی تعمد نداشته میخواسته قضا رو تو دهنش بجبه به بچه بده، یه مقدارش پایین رفته، یکی قصد تعمد نداشته. خب او بحث دیگه هم که توضیح دادیم اما مفتریت و انزال المنی، اینکه انزال منی مفتره، این متسالمون علیه ها نسبت به طرفین هم متسالمون علیه ها و یدل علیه ها صحیح از عبدالرحمن ابن حجاج سألت و عبا. دقت کنید که این که اکثر روایاتی که در باب آمده نسبت به مرد به کار رفته، در اون طرف نسبت به خانمان سرجه خودش روایت داره، روایتی که ایشون به کار میبره اولا به خاطر که بیشترم این مورد ابتلا بوده. سألت و عبا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبعث به اهلهی فی شهر رمضان، ملاعبه میکنه با همسرش در ماه مبارک رمضان، حتی یمنی، تا اینکه ازش منی خارج میشود. حضرت میفرمایند علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، کفاره ای مثل کفاره جماعه. حالا کفاره جماعه چیه؟ اون ما رو باب کفارات اصلا بد نظر ما نیست. یه بحث کلی رو الان میخوام مطرح کنم که این در ابواب مختلف به درد میخوره، اونم ایه تو بحث حج هم این بسیار بسیار که کفاره ده به کار میره، تو باب صبح هم به کار میره، که خیلی وقتا ما دلیل بر حرمت بر یک فعلی نداریم. خوب دقت کنید، تو باب حج هم خیلی به کار میره. حج خوندید نخوندید؟ خب تو باب حج هم اگه بخونیم این زیاد به کار میره که موارد متعددی داریم که برای یک عملی در حج کفاره نقل میکنن ولی دلیل بر حرمتش نقل نمیکنن، درست شد؟ و دلیل بر مفتریت مثلا یا حرمت نقل نمیکنن. اینجا باید ما تمسک کنیم به یک التزام عرفی که عرف التزام میبیند بین ثبوت کفاره و حرمت عمل. یعنی عرف نمیپذیرد عملی حلال باشد حرام نباشد و در این حال کفاره هم داشته باشد. این التزام در باب حجه که خیلی وقتا حرمت بعضی از موارد رو مثلا محرمات احرام رو خیلی از این طریق اثبات میشه. دلیلی بر محرمات احرام نداریم ها، نمیگم کندن مو حرامه، میگه هر کی مو بکنه این مقدار کفاره بده. این رو دعات بر چی میذارم؟ دعات بر حرمت. و اونجا باید بحث کنیم که ببینیم اصلا چیزی به عنوان کفاره مستحبی وجود دارد یا وجود ندارد، درسته؟ ولی حالا این رو جواب بدید، ولو اینکه ما کفاره مستحبی رو قبول داشته باشیم، اینجا اون بحث به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون آمدن تنزیل کردن به چی؟ به کفاره جماع، و کفاره جماع کفاره واجب است. تو روایت اگه به یک کسی دو تا موش مثلا بکنه، دو مشت خرما باید کفاره بده، هر یک مو یک مشت خرما، اونجا این بحث داریم که آیا مطلق کفاره دادن دلالت میکنه بر حرمت یا نه. اونجا این بحث باید پیش بیاد که نه، ممکنه بگیم آقا مثلا کفاره مستحبی داریم، اونجا اون بحث پیش میاد، ولی اون بحث در اینجا مطرح نیست، چون در اینجا حضرت تنزیل کردن به یک موردی کفاره واجب داره، یعنی یک عمل حرامی که کفارش واجبه، تنزیل کردن به کفاره جماع. نگفتن اگه میگفتن بری یک گوسفند بده، خب کسی میگه آقا اگه میگفتن 60 روز روزه بگیره، خب میگفت آقا 60 روز روزه گرفته خب ممکنه مثلا کفاره مستحبی باشه، ولی اینجا میگن آقا همون کفاره‌ای که بر کسی که جماع کرده براتش اومده و چون اون کفاره واجبه پس اینجا هم باید بگیم واجبه. این یک نکته مهمه در بحثه. خب فإن وجوب الكفاره يدل بالالتزام على المفتريه و وجوب القضاء، میفرمایند وجوب کفاره بالالتزام دلالت میکند که هم او عمل عمل مفتره، تو ابواب حج دلالت میکند بر حرمتش، ولی اینجا دلالت میکند بر مفتریتش و وجوب قضا. و هو و ان اختص بالبعث بالاهل، درسته که در عبارت اینجا در امناء در فرض ملایه آمده، الا انه يمكن التعدي منه الى سائر الاسباب بالاولویه، چون این بحث چون جزء تنها مورد استمناء حلال همین استمناییه که با لعب بالهمتر محقق بشود. علل قاعده او استمناعی که علی ازم بالله به وسیله عمل حرام و مقدمات حرام اتفاق میفته، علل قاعده اون میشود از طرق جناب بالاولویه، چه فرد خودش علی ازم بالله استمناع بکنه چه اون که با حرام استمناع بکنه. اینها بالاولویه، وقتی بالحلال استمناع هم حرام هم کفاره داره، بالحرام به طریق اولا استمناع حرام و کفاره هم داره. ای تمام. و یؤكد تعمیم صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام سئل عن الرجل یمس من المرأه شیئا، یه فردی با همسر خودش مسی میکنه یه جایی از بدن همسرشو، ایفسد ذلک صومه او ینقضی، آیا این اصلا خدمت او ینقضه، آیا روزشو اصلا فاسد میکنه یا نقضش میکنه، اینا کنایه از همون باطل بودنشه. فقال ان ذلک لیکره للرجل الشاب، حضرت فرمودن این عمل کراهت داره، لا یکره للرجل شاب، برای کسی که جوانه، یعنی به طور متعارف احتمال این که ازش با این کار منی خارج بشه بیشتره، میفرماین کراهت داره. چرا کراهت داره؟ مخافت ایسبقه المنی. خوب دقت کنید به چی میخوایم تمسک بکنیم؟ تمسک میکنیم به این تعلیلی که حضرت در مقام آورده. حضرت میفرماین بعث با اهل به خاطر اینکه منکر منجر بشه به خروج منی میشود کراهت. پس معلوم شد او چیزی که در مقام مشکل داره چیه؟ یسبق المنیه، و یسبق المنی هم اطلاق داره. خب فانه یمکن ای استفاد من که ان نزول المنی بما هو و قطع نظر عن السبب مفترون، چون اینجا به عنوان دلیل آوردن بعث به اهلم از بابی که منجر می شود، نه بعث به اهلی که حتما به این وسیله میخواد منجر بشه، این اطلاق داره. و اما انه لا شیء اذا نزل لا شیء علیه باید باشه دیگه، لا شیء علیه باید باشه، حالا لا شیء هم نداره، اما انه لا شیء علیه اذا نزل بلا قصد فلان المفتر هو الفعل الاختیاری اذ بعد وصول المقتضی يتمسك في غيره بالبراءه، که بحثش هم چند بار تا حالا گفتیم دیگه، احتیاج به بحث نداره. اگر آمد و قصد اون کار رو نداشت، قصدش قضا رو تو دهنش خود کنه به بچه بده بعد رفت توی حلقش، خب این قصد مفتر نداشته. اینم اینجای واقعا قصد نیست، البته عرض کردم عادت بودن و متعارف بودن هم یه عنوان دومیه که من از خارج گفتم اینجا بحث نکردن، ولی کسی که عادت متعارفش هم نیست الان قصدش هم نداره، حالا در وسط اتفاق افتاد ازش منی خارج شد، در این صورت چون قصدش نداشته بدون اختیار بوده است از دلیلی ندارد، یه موجب به بطلان نمیشود. بعد قصور مقتضی دلیلی نداره که این فرض در بر بگیره، یتمسک فی غیره بالبراءه، به ادله براءت تمسک میکنیم. و منها یتبع عدم مفتریت الاحتلام، و یه اساس مشخص شد که دیگه احتلام هم یعنی خروج منی که در شب باشه، این هم نسبت به آقایون که خب اگر در حالت خواب یه چیزی برای انسان خارج بشه یقین حاصل بکنه که منیه، این فرض احتلام پیش میاد. برای خانم این فرضش بسیار بسیار محدودتره، چون باید با شهوت باشه و با اوج لذت جنسی باشه، انسان یقین حاصل نمیکنه که این مایعی که خارج شده در خواب به اوج لذت جنسی برسه، مگر مثلا در همون لحظه بیدار شه یا قصد حاصل کنه به یک دلیلی که به اوج لذت جنسی رسیده، و الا بحث احتلام برای خانم‌ها به طور متعارف مساق نداره. الا انه ورد فی صحیحه عبد الله ابن میمون عن ابی عبد الله علیه السلام ثلاثه لا یفطرن الصائمه، سه چیز هستن که موجب افطار صائم نمیشوند: القی و الاحتلام و الحجامه. این مراد از قی علل قاعده باید به اون روایتی که بعدا در مورد قی میخونیم قی غیر اختیاری باشد، و احتلامی که در خواب و غیر اختیاریه، و حجامه دیگه خارج کردن خونه، که خارج کردن خون اشکالی ندارد. کما یتده ان المحتلم یجی، خب پس بنابراین احتلام این که در خواب اختیاری نیست، پس بنابراین موجب بطلان روزه نمیشود. خب یه بحث دیگه براشون پیش میاد که خوب دقت بکنیم، این خروج منی در روز موجب بطلان روزه می شود که سببش در همین روز محقق شده باشد، یعنی خود فرد اسبابش رو به کار بیاره، ولی اگه خود به خود گفتیم منی خارج بشود اشکال نداره. حالا اگر یک کسی در شب خوابیده و محتلم شده، حالا که صبح بیدار شده میخواد بره غسل کنه، میخواد استبرا کنه، و میدونی این استبرا یه مقدار منی رو خارج میکنه، این منی دیگه مبطل روزه نیست، چون منی که به قصد اخراج منی باشه نیست، به قصد تسکیر مخرج بوله. کما یتد ان المحتلم یجوز له فی النهار الاستبرا، محتلم در روز میتواند استبرا بکنه، و این علم به وجود بقایا من المنی فی المجرا، با اگرچه منی که در مجرا باقی مونده میدونه در هنگام استبرا خارج میشود، فان نزوله من نتائج الاحتلام السابق الذي حكم بانه لا يفطر الصائم، چون این از نتیجه او احتلامی که اصلش موجب افطار نشد، شکلی شما میخواد بگید باقی ماندهش خود او احتلام موجب بطلان نشد، این باقی مونده شروع میخواد بگید موجب بطلانه، و عرض شد اصلا کلا این با اون کیفیت این ظالمانی در موارد دیگه فرق میکنه. اون چیزی که به نظر میرسه حکمت اینه که انسان در ایام روزه جلوی شهوت خودشو بگیره، عمل جلوی عمل نفسانی خودشو بگیره، این هم اونجور خصوصیتی نداره. آخرین فرق رو بگیم این بحث تمام باشد، اونم اینه که چرا فقط یک نکته ای دارد، اونم اینه که در خصوص قضای روزه ماه مبارک رمضان نص خاص داریم که اگر کسی جنوب باشد از اول لیل قسل نکرده باشد تا آخر لیل، وقتی اذان صبح آمده دیگه گفتن اون روز رو روزه نگیره. این غیر از ماه مبارک رمضان ها، کسی که میخواد قضای ماه مبارک رمضان رو بگیره نص خاص داریم که دیگه محتلم اگر وارد شد دیگه اشکال نداره، نمیتونه روز روزه بگیره. خب اجل خصوص و قضای شهر رمضان یزه رفیه الاسباح جنوبن، صبح جنوب بودن اشکال داره. و الم یکن ان تعمد لسیحت عبدالله بن سنان سأل ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب، کسی که ماه مبارک رمضان رو روزه میگیرد بعد جنوب میشود فی اول اللیل ولا یغتسل حتی یجی آخر اللیل و هو یرا ان الفجر قد تلیم و نگاه میکنه طلوع آفتاب شده غسل نکرده. حضرت میفهمن لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره، او روز روزه نمیگیره و روزای دیگه روزه میگیره. خب نگید آقای چه بحثی به ربط ما داشت این بقای تعمده بر بقای جنابت تا اذان صبح بود؟ نه ازش نمیخوام استفاده کنیم. این نشون دهنده ایه که جنابتی که در روز حاصل میشود به هر سببی که باشد چون جنوب بوده روزش باطله. درسته؟ کسی که شب جنوب شده محتلم شده ولی اون که شب رفته باشه غسل کرده باشه، اگر روز بیاد استبرا بکنه و موقع استبرا منی خارج میشه دوباره چی میشه؟ جنوب میشه و این جنابت موجب غسل روزه میشه. از این باب ممکنه نظرشون باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.